با سلام خدمت شما. در این زمانی که در اختیار من قرار داده شده، میخوام در مورد یکی از موضوعات جشنواره با عنوان نسبت جامعه با ادبیات معاصر صحبت کنم. پژوهشی رو که انجام دادم خدمت شما معرفی کنم و نتایج این پژوهش رو با شما به اشتراک بذارم. پژوهش من در مورد ادبیات نمایشی معاصر ایرانه. کتابی است که در دو جلد به چاپ رسیده. عنوانش هست نمایشنامه نویسان معاصر ایران. این جلد اوله که دهه 40 رو در بر میگیره و جلد دومش هم شامل دهه 50ه. عرض کنم خدمت شما که من برای اینکه صرفه‌جویی بشه در زمان، مطالب رو مکتوب کردم که خدمتتون میخونم. همونطور که عرض کردم، پژوهش من به بررسی ادبیات نمایشی دهه 40 و 50 خورشیدی میپردازه. اینکه چرا برای ورود به این بررسی دهه 40 رو انتخاب کردم، دلایلی داره که در مقدمه کتاب مفصلا بهش اشاره کردم. و پس از این دهه هم باز به دلایلی که در مقدمه کتاب دوم بهش اشاره کردم، به بررسی آثار دهه 50 پرداختم. لازم به ذکر که گزینش این نمایشنامه ها بر پایه سال انتشار و نه تاریخ نوشته شدن اونها بوده، به صورت کتاب مستقل یا ضمیمه کتاب های دیگه تو مجلات، هفته نامه ها، فصل نامه ها، نشریات، روزنامه ها و غیره. البته پایان‌نامه های تحصیلی، نمایشنامه های رادیویی و تلویزیونی و نمایشنامه های کودک و نوجوان در گستره این پژوهش نیستند. در بخش اول که حجم اصلی کتاب رو شامل میشه، آثار معرفی میشن. به این شکل که پس از معرفی شخصیت های هر نمایشنامه، طرح کوتاهی از اون ارائه میشه و سپس با آوردن فاکتورهای از دیالوگ های نمایشنامه، بررسی نسبتاً کوتاهی از متن صورت میگیره و به شکل داستانی گسترده تر به مخاطب معرفی میشه. البته حدود 100 نمایشنامه تو دهه 40 و حدود 150 نمایشنامه تو دهه 50 به این شکل معرفی میشن که حدود 40 نمایشنامه هم در مجموع برای من نایاب بودن و با وجود تلاش فراوان به اونها دسترسی پیدا نکردم. در بخش دوم هر دو کتاب، این نمایشنامه ها بر اساس مضمون و بناندیشه طبقه بندی میشن و محصول این طبقه بندی دستیابی به 4 زمینه فراگیر در میون نمایشنامه هاست که در موردشون گفتگو خواهم کرد. زمینه های فراگیر این نمایشنامه ها به 4 دسته اصلی تقسیم میشن. 1. مضامین اجتماعی. 2. مضامین فلسفی. 3. موضوعات تاریخی. و 4. موضوعات مربوط به زنان. در دهه 40 از میون مجموع نمایشنامه ها 74% آثار دارای مضامین اجتماعی هست. 18% آثار دارای مضامین فلسفی هست. توی این دهه تنها 3% آثار با استناد به تاریخ نوشته شدن. درباره اونا صحبتی نمی کنم، چون این تعداد از نمایشنامه هایی که میگم، یعنی این 3%، هیچ دخل و تصرفی در تاریخ نکردن. یه برهه‌ای از تاریخ رو گرفتن، همون برهه رو فقط به شکل دیالوگ نویسی ارائه دادن و بقیه آثار که با الهام از تاریخ نوشته شده اما نویسنده دخل و تصرفی در تاریخ کرده، ذیل عناوین دیگه طبقه بندی شدن. 4.5% آثار پیرامون مضامین مربوط به زندگی و روابط زنان با خود و با جهان پیرامون نوشته شده. درباره این آثار با توجه به حجم بسیار کمشون، ذکر این نکته اهمیت داره که سالهای دهه 40 خورشیدی رو میشه یکی از دوره‌های مهم گذار زنان ایرانی از زندگی سنتی به جهان تازه شمار آورد که قطع نظر از کیفیت و اصالت اون به خودی خود حرکت قابل تأملیه. و اما در دهه 50 این آمار و ارقام کمی تغییر میکنه. مضامین اجتماعی به شکل چشمگیری کم میشن و نهایتاً 66% کل آثار رو به خودشون اختصاص میدن. تعداد مضامین فلسفی در این دوران نسبت به دهه قبل رشد میکنه و شامل 23% کل آثار میشه. انگار نوعی گریز از دنیای بیرون به دنیای درون اتفاق میفته. توی این دهه آثار تاریخی 4% و آثاری با موضوعیت مسائل زنان حدود 5.5% کل نمایشنامه‌ها رو به خودشون اختصاص دادن که هر دو موضوع نسبت به دهه قبل از نظر تعداد رشد داشتن. در مورد آثار تاریخی که همونطور که گفتم گفتگوی نمی کنم و دلیلش هم عرض کردم خدمتتون، اما با توجه به این که آثاری با محوریت زنان هنوز تعدادشون خیلی اندکه، اما یه بن اندیشه تکرار شونده توی اونا قابل تأمله و قابل پیگیریه و اونم اینه که استیلای مرد و جامعه مردانه بر زن و تبدیل شدن زن به ابزاری از هر نوع در دست مرد عواقب فاجعه باری خواهد داشت. بعد از بررسی این بنندیشه ها حالا میرسیم به مقایسه این مضامین در دو دهه یاد شده. در خلال این مقایسه مشابهت ها و تفاوت هایی در بنندیشه ها دیده میشه. تو مجموعه آثار اجتماعی توی هر دو دوره یه سری مسائل تکرار شونده است، مثل مبارزه با حاکمیت ظالم، امید به پیروزی، طرح مشکلات جامعه روشنفکری و درگیری میان نسل‌ها در هر شکل. اما تو همین آثار اجتماعی تو دهه 50 یه سری عواملی کمرنگ شدن. عوامل کمرنگ شده جهل عمومی، فقر عمومی، جبر شرایط اجتماعی و نقش تخدیری مذهب بر مردمه. اینا یه مقداری کمرنگ تر شدن، به جاش تأکید بر یه سری موضوعات دیگه بیشتر شده، از جمله پیروزی مبارزه جمعی، رهبری آگاه، ناگزیر بودن نابودی ظلم در عین توانمندی. همچنین تأکید بر خیانت و دورویی تو مبارزات اجتماعی توی این دوران پررنگ‌تر شده و حتی تو آثار تاریخی این دوران هم، یعنی تو دهه 50، به بخشایی از تاریخ پرداخته میشه که مبارزه و پیروزی‌های مردمی توشون مشخص‌تره. در زمینه آثاری که مضامین فلسفی دارن تو هر دو تا دوره لزوم خودشناسی به عنوان ابزاری برای رسیدن به روشنبینی و تأکید بر بهره‌گیری از واقعیت و عقلانیت فراوانی قابل توجهی داره. یعنی هم تأکید بر خودشناسی میشه توی هر دو دوره و همین که تأکید بر واقعی و عقلانی نگاه کردن به جهان. اما پوچ انگاری و بیهودگی آثار دهه 40 تو دهه 50 جای خودشو به یه عنصر دیگه داده که واقع بینانه تر به نظر میرسه و اون اینه که مرگ هرچند ناگزیر اما ناجوان مردانه نیست و حتی اگر زندگی انسان مرور انتظار مرگ باشه، اما تحقق خواسته های انسانی در این جهان ناممکن نیست. به نظر میرسه که تصویر انسان از فرم عروسک کوکی تقدیر دور میشه و آدمی انگار که امکان مداخله در تصمیم گیری های جهان رو پیدا می کنه. از یه دیدگاه دیگه تفاوتی که تو آثار این دو دهه دیده میشه اینه که گرچه تعداد نمایشنامه های چاپ شده تو دهه 50 بیشتر از دهه 40 به شکل چشمگیری بیشتره، اما تعداد آثار نویسندگان صاحب نام طراز اول و صاحب فکر نسبت به دهه گذشته به شکل چشمگیری کاهش پیدا کرده و این افزایش کمی همراه با رشد کیفی مجموعه آثار نیست. تو دهه 50 تعداد نویسنده هایی که در عرصه نمایشنامه نویسی معاصر تنها یک بار به نامشون برمیخوریم زیاد میشه. طبیعتاً برای تدقیق و تأمل بیشتر در آثار این دوره جا داره که نهضت‌های هنری همزمان در دیگر نقاط جهان مطالعه بشه و تأثیرپذیری‌ها و تأثیرگذاری‌های هر دو سو مورد موشکافی قرار بگیره. اما اونچه که در گستره همین پژوهش بسیار قابل توجه بود ارتباط تنگاتنگ ادبیات نمایشی این بازه زمانی با شرایط اجتماعی دوران خودشه. انگار که نویسندگان آینه ای در برابر مشکلات و مسائل جامعه خودشون گذاشتند و وضعیت این جامعه رو در آثار خودشون بازتابانیدند. پیش از هر چیز وفور آثار اجتماعی نشان از اهمیت موضوع برای نویسندگانشون داره. به عنوان مثال نقش جهل و فقر در آثار اجتماعی دهه 50 کمتر میشه، یا در آثار فلسفی ردپای انسان تصمیم گیرنده یه تأثیرگذار بر سرنوشت خودش پررنگ‌تر به نظر میرسه. و اینجاست که با یک نگاه گذرا حتی میشه دریافت که این هر دو نتیجه بستر اجتماعی این دو دهه است. از طرفی به دلیل محدودیت‌های بیشتری که حکومت در دهه 50 بر فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی اعمال می‌کنه و در نتیجه تلاشی که صرف راه‌اندازی فعالیت‌های فرهنگی فرمایشی میشه، همونطور که پیشتر هم اشاره کردم، هرچند تعداد آثار بیشتر میشه اما فعالیت نویسندگان صاحب فکر و اندیشه در حوزه چاپ و نشر آثارشون کم رنگ تر میشه. پس از سال 50 و برگزاری جشن‌های 2500 ساله تعرض سانسور بیشتر و بیشتر میشه و نوعی بحران روشنفکری شکل میگیره. تصویر این مبارزه با اختناق سانسور در آثار نمایشی به شکل این بنندیشه ها نمایانده میشه: مبارزه جمعی با داشتن رهبری آگاه بیروز میشه، یا ظلم در نهایت قدرتمندی هم نابود شدنیه. به نظر میرسه که آشنایی جامعه در این دوران با جنبش های مدافع حقوق زنان موضوع آثار مربوط به وضعیت زن رو به سمت استقلال و خود اتکایی زنان پیش میبره. پاسخ به این سوال که چه تعداد از این متون نمایشی به اجراهای موفق رسیدن و یا ادبیات نمایشی این دوران چه تأثیری بر سایر هنرهای همزمان یا پس از خودش گذاشته، نیازمند پژوهش‌های جداگانه‌ایه که به انجام رسوندن اون مانند هر پژوهش دیگه‌ای مستلزم شکیبایی، تلاش و احساس ضرورت و نیاز. امیدوارم که این توضیحاتی که عرض کردم برای علاقمندان به این حوزه مفید بوده باشه. همه تلاش من بر این بود که به این نتیجه برسم که ادبیات نمایشی دست کم در این دو دورانی که من به شکل دقیق و علمی مطالعهشون کردم تصویری هستند از شرایط اجتماعی دوران خودشون. با سپاس از توجهتون ممنونم.